بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 62، اسناد افعال صادره از انسان به بدن و اعضا و جوارح مادی وی به مجاز است و حقیقتا به نفس اسناد می‌یابد. این هم در سیر مباحث گذشته عرض رسوندیم که اونی که در حقیقت کننده و فاعل کار است در انسان همون نفس اوست. بدن به عنوان آلت نفس است در مقام انجام کار، ولذا فرمودن به این که نفس ذاتاً مجرده ولی در مقام کار و فعل نیازمند به بدن و ماده و آلت است. و اگر انسان افعال را به بدن و اعضا و جوارح نسبت میدهد، این اسناد فعل به فاعل حقیقی نیست، که اسناد فعل به طور مجاز است به بدن. بعد در درس‌های گذشته اگر نظر مبارکتون باشه، اونجا عرض کردیم که شبیه آفتاب و ماه رو میمونه. ماه نورش رو از آفتاب میگیره و به زمین منعکس میکنه. اگر انسان در شب بگوید ماه نور میدهد، این اسناد نور به ماه اسناد حقیقی نیست، اسناد مجازیه. اگر کسی هم بگوید که این نور از آفتاب، اسناد حقیقیه، که همین مثال رو هم از که در درسای گذشته داشت. در مورد بدن و نفس هم همینه، منتها اونجا عرض رسوندیم که فرق بین مجاز، حقیقت و غلط چیه. اگر یک لغتی رو در یک معنایی به کار ببریم که هیچ مناسبت اصلا نداشته باشد، این استعمال میشه استعمال غلط. مثلا مثل این که شما لفظ سنگ را در آب به کار ببرید، بگید که این سنگ است در حالی که آب است، واسه این هیچ مناسبت ندارد، این استعمال میشه استعمال غلط. اگر لفظ رو در معنای حقیقیش به کار ببریم، یعنی لفظ به اون معنایی که براش وضع شده به کار ببریم، مثل این که مثلا شیر، لفظ شیر به تعبیر آیون میگم وضع شده برای اون حیوانی که درنده است در بیابانه، این استعمال لفظ میشه حقیقت. اگر همین لفظ شیر رو در یک کسی که شجاع هست به لحاظ این که مناسبت دارد با اون شیر در جنگل از جنبه شجاعت، به این لحاظ این لفظ در او بکار ببریم و علاقه مشابهت، اینجا میگن که به مجاز. ولذا مجاز با حقیقت یک رابطه هم با هم دارد، نه اینکه مجاز است یعنی اصلا به تعبیری خلاف حقیقته، نه، مجاز است یعنی در طول حقیقت است. سه حقیقت و مجاز در طول همه. ولذا اگر اینجا ما نور را به ماه اسناد بدهیم مجازه، نور را به آفتاب اسناد بدهیم حقیقته، ولی اسناد نور به ماه در طول اسناد نور به آفتابه، که همیشه مجاز در طول حقیقته. به یک تعبیر مجاز دامنه حقیقته، مرتبه نازله حقیقته، و حقیقت مرتبه علیای مجازه. اما غلط نخیر، غلط اونجاییست که اصلا هیچ مناسبت وجود نداشته باشه. اینجا هم الان افعال رو به بدن اسناد میدهیم به مجازه، و این اسناد افعال به بدن در طول اسناد افعال به نفسه، یعنی حقیقتا نفس هست میبیند، منتها جناب‌عالی میگه چشم من میبیند، اسناد دیدن رو به چشم میدهیم، میگویید چشم من میبیند، در حالی که در حقیقت باید بفرمایی منم که میبینم. چشم به عنوان آلت و وسیله است، منتها برای این که این وسیله واسطه در دیدن شما قرار گرفته، به لحاظ این در طول بله اسناد فعل به نفس مبارک شماست. ولذا اسناد فعل به مجاز، به فاعل مجازی، در طول اسناد فعل به فاعل حقیقیه. این بحث رو هم قبلا مفصلاً گذروندیم. اصل 63، که این اصل 63 را از درس 81 و بله بحث معلوم به ذات و معلوم به الارض داشتیم، از اونجا داریم میگیریم. اون چرا که انسان ادراک کرده است در صغع ذات خود یافته است. خیلی اصل سنگین و اون معلوم به ذات اوست و اشیای خارجی که به نحوی از آنها به واسطه و اعداد قوا و آلات ادراکی خود با اونها تعلق و ارتباط یافته که از این ارتباط به کسب علم نائل شده است معلوم بالعرضن. این اصل همون اصلی است که در بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض بر محضر چندین جلسه بحثش رو مبسوطا تقدیم داشتیم که انسان دم به دم اون چرا که میبیند ساخته های خودش رو میبیند، اون چرا که میشنود ساخته ها و منشآت نفس خود رو میشنود، اون چرا که لمس میکند منشآت نفس خود رو لمس میکنه، اون چرا که بو میکند با شامه منشآت بله نفس خود رو بو میکند و اون چرا میچشد با دهن با زبان منشآت نفس خود رو میچشد. اونجا بحث مبسوط داشتیم. الان عرض کردیم که این کتابی که در مقابل چشم ماست دیگه الان به ظاهر میگیم من عالمم، این کتاب معلوم است، فهمیدن من علم من نسبت به این کتاب ادراک من میشود علم. عالم اینانده، معلوم این شیء خارجی این کتاب. علم چیه؟ اون ادراکی که بیننده نسبت به ایشون انجام داده. نهرال این کتاب رو میبینی یه چیزی میفهمی دیگه، یه ادراکی داری که اگر ندیده بودی اصلا این ادراک رو این علم رو نداشتی. اما عرض کردیم این در ابتدای راهه، در حقیقت معلوم اصلی شما این کتاب نیست. تا چشم به این کتاب افتاد، نفس از راه چشم این کتاب رو دید، در حقیقت نفس این کتاب رو ندید، نفس به وزان این کتاب در خودش انشاء کرده، اونی را که میبیند منشأ خودش رو میبیند که در حقیقت منشأ نفس میشود معلوم. علم ایشون هم باز همون منشأه و عالم هم که باز خود نفسه که عرض کردیم اونجا باید بحث علم اتحاد علم عالم و معلوم پیاده بشه. پس این کتاب خارجی چیه؟ این موجود خارجی این رو میفرمایی معلوم، اما معلوم بالعرضه. اونی که معلوم به ذات شما، معلوم حقیقی شما هست، همانیست که نفس در خودش انشاء کرده بنابر قول جناب صدر المتعلهین یا بنابر قول مشاء انتزاع کرده است که در خودش داره. و اون چرا که میبیند، الان دم به دم ما هم دیگر رو میبینیم، تقریبا بفرمایید که اون چرا که از اشکال و صورت هم دیگر در خودمون انشاء میکنیم، داریم اون منشأ خودمون رو میبینیم. نه اینکه بنده الان دارم شما رو میبینم، من شما رو نمیبینم، فقط چشم واسطه قرار میگیرد که این شیء خارجی، این وجود مبارک شما، این هیکل، این بافت، این چهره شما رو به اصطلاح رابطه برقرار بشه که از این ارتباط نفس به واسطه این آلت، این قوا که به نام قوه باصره باشه، با آلتی به نام چشم باشه، ارتباط برقرار میشه با این جسم خارجی که نفس به وزان این جسم در خودش انشاء بکند. بعد اون انشاء خودش رو الان آن به آن نفس دارد میبیند که اینجا هم خیلی حرف پیاده کردیم که عرض کردیم مطلقات تمام علوم از منشآت نفسه، تمام ادراکات از منشآت نفسه. انسان از ادراکات حسی ظاهری گرفته تا ادراکات وهمی و خیالی تا ادراکات عقلی، مطلقا همه به انشاء نفسه. جز یه بحثی رو که در اون ایام بررسوندیم که نفس نسبت به موجودات مجرد عقلی ما فوق مظهر است، نسبت به موجودات مادی مادون مظهر است. نفس اون چرا که به وزان اشیاء مادی در خارج در خودش انشاء کرده، اینها رو به صورت اینکه خودش اظهارش می کند انشاءش می کند دارد. نسبت به موجودات مجرد عقلی مظهره. دیگه نفس اینطور نیست که اونها رو دوباره ببینه در خودش انشاء بکنه، بلکه همونها در نفس با نفس اتحاد وجودی پیدا میکنن به عنوان یک مظهری که اون حقایق در نفس پیاده میشه. اگر به محضر ذهن مبارک شریف با هستالی باشه، اونجا عرض کردیم که قضیه تنزل وحی رو باید از همین جا حل بفرماییم. قضیه تنزل وحی، پیغمبر اکرم جانش به عنوان مظهر حقایق نظام هستی است که اون حقایق تنزل یافته در جان ایشون پیاده میشه. بعد قوه خیال رو میکند به طرف اون قوه عقل، حقایقی را، اشکالی را، یا به یک تعبیری عباراتی را، اگر به صورت معانی باشه خیال به صورت عبارت در میاد، اگر به صورت ذوات باشه، اشیایی که دارای حقیقتن باشه، نفس اینها رو به صورت اشکال در میاره قوه خیال. چون پیغمبر حقایق قرآن را به صورت معانی عقلیه در قوه عقلش ادراک کرده، قوه خیال جناب رسول الله از بس که قویه، از بس که شدت وجودی داره، قوت وجودی داره، قوه خیال پاک و منزه هست، اون معانی عقلیه رو گرفته به صورت بهترین عبارات در آورده. اینطور نیست که جبرئیل این عبارات را از یه جای بیرون بر پیغمبر بخونه، نه خیر. و اونهایی هم که در حین تنزل وحی جبرئیل رو مشاهده می فرمودن، جبرئیل به عنوان یک ذات نوریه مجرد از عالم عقل افاضه می شود بر مقام عقل پیغمبر. قوه خیال جناب رسول الله این ذات نوریه افاضه شده بر عقل را می گیرد، در خودش تمثل می دهد، صورتگریش می کند، که جبرئیل بیرون جان پیغمبر نه. و این جبرئیلی که از اون مقام عقل آمده در مقام قوه خیال پیغمبر تمثل پیدا کرده که به صورت بشر در می آید، به صورت دهیه کلبی در می آید، به صورت جوان شاب امرد زیبا و بله کذا و کذا در می آید، همین جبرئیل که از عالم عقل میاد در موطن خیال، همین قوه خیال اون معانی را که جناب جبرئیل از حقایق عالم بر عقل جناب رسول الله آورده با خودش، نه آورده جدا، بعد اینا همه بازم با دقت بفرمایید در الفاظ، بازم قوه خیال اون معانی را به واسطه این صورتی که از جبرئیل خودش تمثل داده و خودش انشاء کرده و خودش درست کرده، از دهن این شکل اون معانی رو به صورت بهترین عبارات در آورده که شد آیات قرآن کریم، که از بیرون نباشه، که از بیرون نباشه، همش از درون باشه. این الان زیر سره همین اصل و همین کده. اینه که اینقدر استاد تعبیر می فرمان که آقا آدم باید پیش استادی زانو بزنه که استاد کد بده، رمز بده، اصل بده. این الان این کد دادنه. حدود در 30 درسی که خوندیم، بله، اینها الان کد و رمزهای این درس ها، کم کدم نیست، کم رمزم نیست. با همین ها باید وحی حل بشه، با همین ها باید تمثلات حل بشه، با همین ها باید ادراکات حل بشه، با این اصول اما این تو. خب پس اون چرا که انسان ادراک میکند در صغ ذات خودش مییابد، بله، در صغ ذات، در اون باطن ذات، در متن ذات خودش مییابد، از بیرون نیست. و بعض محضرم رسوندیم که اون چرا که انسان ادراک میکند، هیچ ادراکات انسان از بیرون نیست مطلقا. بیرون و خارج از ذات انسان، خارج از بدن انسان و حتی خود بدن انسان، اینها همه بیرون از ذات انسانن که تمامی اینها آلتن، وسیلن، واسطن که انسان بتواند به واسطه این آلات، با داشتن این ادوات و آلات، بتواند در موطن ذات خودش انشاء کند و مطلقا مهمان منشآت سفره نفس ناطقه خودش باشه. انسان شبانه روز دارد تو روی سفره خودش می‌نشیند می‌خورد. شبانه روز، آن به آن، دم به دم، هیچ با بیرون کار ندارد جز ارتباط با بیرونش به همین اندازه ارتباط مادی و طبیعیه. الان با هم دیگر چه اندازه ارتباط داریم؟ البته حالا ارتباط مقام روح بحث دیگره. الان همین اندازه که الان با هم نشستیم نحوه ارتباط بنده با شما و شما با هم دیگر چجوریست؟ نحوه ارتباط شما با خیابون چگونه است؟ نحوه ارتباط شما با منزل، با آسمان، با زمین، با این اطراف خودتون به چه صورته؟ و همین اندازه که با این بدنتون، همین اندازه این بدن راه میره، این بدن چشم باز میکنه، این بدن دست راز میکنه، این بدن این کتاب رو برمیدارد از اینجا به اونجا میبرد، این بدن هست که با ماشین یه جسم دیگر ارتباط برقرار میکند، همین اندازه. بله شما با بله این اشیای بیرون از خودتون کاری ندارید، که مطلقا با خودتون کار دارید. تمام ادراکات هم در خودتونه، همه را هم در نفس خودتون دارید میسازید و انشاء میکنید و با منشآت خودتون هستید شبانه روز، هیچ با بیرون کار ندارید. اصل 64 که دیگه این اواخر خونده بودیم، درس 84 و 85، اون چه ماده تقدم علی بر نفس ناطقه نداره؟ بدن. بله بدن قبل از نفس هست، برای اینکه نفس تا تعقف پیدا بکند به عنوان جسمانیت الحدوث اول باید بدن محقق بشه، اما درسته بدن مقدم بر نفس بر اساس جسمانیت الحدوث، ولی نه از باب تقدم علیه، که تقدم رو به 8 قسمت تقسیم کردیم و گفتیم اونی که مهم است تقدم علیه، که تقدم علت بر معلوله و هرگز بدن و مثل اعضا و جواره علت از برای نفس نیستن تا تقدم علی داشته باشن بر نفس، بلکه به تعبیر شریف هست آقا معد حدوث نفسن. اینا زمینه ای هستن که نفس حادث بشود. حالا این نفس رو کی باید در نشأه طبیعت حادثش بکند؟ این را عرض کردیم که طلب شما باید به دنبال اثبات موجود مجرد عقلی برویم از همین را، ولی بدن زمین سازه که نفس حادث بشه، که نفس حدوثاً جسمانی و بقاءاً روحانی، که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، که انشاءالله به لطف خدا با عرایضی هم که تقدیم داشتیم بحثای فراوانش رو در آینده در پیش داریم انشاءالله برز میرسانیم. اصل 65، هر یک از حواس واسطه و معد نفس برای ربط و تعلق به خارج اوست. الان حس باصره، حس شامه، حس زائقه، این حواس خمسه ای که داریم، تمام این حواس خمسه اینها به عنوان واسطه ای هستن، اینها یه زمینه ای هستن که نفس مبارک شما با خارج یک نحوه ارتباط برقرار کنه، همین اندازه. و به تعبیر اینها طور شکار نفسن، در اصطلاح عبارت دیگر در اول کتاب شریف 1001 کلمه، همون کلمه اول که در علم طب مطرح شده، صفحه نمیدونم 12 ولی 12 20 همین محدودها، که میفرمایند حواس پنجگانه انسان طور شکار نفس انسانه. و الان اگه کسی چشم نداشته باشه، خب این همه دیدن باید انجام بشه که بتونه ببینه، خارج رو شکار کنه، استیاد کنه، نداره دیگه. اگه کسی گوش نداشته باشه، بله کر باشه مثلا، ناشنوا باشه، بعد دیگه از تحصیل علوم و معارفی که باید از راه گوش زمینه بشه تا ایشون ارتباط برقرار کند، تحصیل بکند، از اینها دیگه فاقده، از اینها محرومه. اگه کسی مثلا زائقه نداشته باشه، حالا قوه زائقه رو که ظاهرا فرمودن که نمیشه موجودات نداشته باشن، دارن، اوائل ضعیف بد قوی میشه، لامسه رو هم دارن، هیچ موجود نمیشه مطلقا بدون لمس باشه، اگه بدون لمس باشه که دیگه زندگی انسان میسور نیست. حالا دم بدم ما در حال بله زندگی هستیم به لحاظ این که قوه لامسه ما ادراک داره، مشغول کاره که ببینیم سرد گرمه، بلا سرد گرم باشه از گرما آدم داره بمیره و قوه لامسه گرما رو احساس نکنه، خب طرف از بین میره. قوه زائقه چیزی که تلخه، متعفنه، فلانه، اینها رو ادراک نکند، نچشد، بعد ایشون همینجور بخوره، خب از بینش میبره. ولذا هیچ موجودی فرمودن بدون قوه زائقه و قوه لامسه نمیشه. ولی باصره چرا؟ یک نفر چشم نداشته باشه زندگی میکنه، گوش نداشته باشه سامعه میشه، شامه نداشته باشه بو رو نشنوه اینم میشه، اما ذائقه نداشته باشه لامسه نداشته باشه این نمیشه. اینه که این دو تا قوه رو فرمودن که لازمه اصلا زیست انسانه و انسان بدون این دو تا قوه در زیستن مشکل داره، نمیتونه به زیست زندگی کنه. اما با اون سه تا حواس دیگر نداشتن چرا؟ ولذا از جناب ارسطو ظاهرا هست که فرمود من فقد حسن فقد علما. اگر کسی یکی از حواس پنجگانش رو فاقد باشه، اون علومی رو که باید از راه اون حس به دست بیارد فاقده. الان کسی که چشم ندارد خب نمیتوند کتاب ها رو بخونه چیزی بفهمه، نمیتونه این همه موجودات عالم رو ببینه چیزی بفهمه. من و شما که چشم داریم الان دم بدم هر چیزی در این عالم رو میبینیم و میفهمیم. اگه کسی گوش نداشته باشد، اون چرا که باید از راه شنیدن ادراک بکند خب ادراک نمی کند دیگه. ادراکات شنیدن این آقا ولی از بسته شده و ایشون از این ادراکات محروم میشه. و همینطور بویایی و ولی چون ذائقه و لامسه تعطیل نمیشه، از این دو راه همیشه ادراکات رو دارن، انسان داره معمولاً. هر یک از حواس واسطه و موعد نفس برای رفت و تعلق به خارج اوست که او را با خارج مرتبط میکند و به عنوان تور شکار قرار میگیرد که خارج را استیاد کند. و کار هر یک احساس محسوسی مخصوصه. البته چشم جنابالی الان فقط برای دیدن محسوسات دیگه، به واسطه یه چشم شما نمیتونید بشنوید. گوش شما فقط واسطه است برای محسوسات خاص. برای کدوم؟ برای محسوساتی که به صورت صدا باشه، نغمه باشه، صوت باشه، آواز باشه، لفظ باشه، تلفظ باشه. حالا به گوش بفرمایید آقا لطفاً شما ببینیم که از نایتو میخوام ببینم. میگه آقا نخیر، من درسته که تور شکارتو هم، اما تور شکارتو برای دیدن نیستم. من فقط محسوساتی را که نغمه و صوت و اینها باشه رو من میتونم برای تو واسطه بشم، تو بشنوی، تو بیابی، ادراک بکنی. بعد به زبان بفرمایی که آقا شما مثلا برای من نگاه کن ببینم که فلون درخت رنگش چجوریه. زبان میگه من فقط واسطه هستم در چشیدن طعمها که تو اوم را تو بتوانی، بله اینها رو بتوانی بیابی، ادراک کنی. و همینطور لمس، به لمس بگی آقا میخوام از ناحیه تو بشنوم. میگه نمیتونم، من فقط میتوانم بله سردی، گرمی، نرمی، سفتی، زبری، بله من اینها رو میتونم واسطه بشم که تو ادراک بکنی. هر کدام از این حواس واسطه برای ولی محسوس خاصی هم. چشم برای محسوسات مبصره، گوش برای محسوسات مسموعه، و لمس برای ملموساته، و شامه برای مشموماته، ذائقه برای مذوقاته، که هیچ یک از اینها نمیتونن کار دیگری رو انجام بدن. این در نشأه طبیعت است. البته حرف بالاتر رفت، برز محضر رسوندیم که حرف قوی تر بشه در عالم مثال. همین چشمی که در نشأه طبیعت فقط انسان میتونست باهاش ببیند، شنیدن رو انجام نمیداد، در عالم مثال که رفت چشم هم میبیند، هم میشنود، هم سخن میگوید، هم میچشد، هم لمس میکند، هم میگوید. خب این یک. خود گوش در نشأه طبیعت فقط واسطه برای شنیدن میشه، اما در عالم مثال از راه گوش هم شخص میشنود، این که درست کار اصلیش، هم میبیند، درست، هم میچشد، هم لمس میکند، هم میگوید و هم میتواند سخن بگوید. با یکی از اینها میتونه کار همه اونها را هم انجام بده و هیچ یک از اینها براش اصل نیست. مثلا در نشأه طبیعت اصل در گوش چیه؟ شنیدنه. اصل در چشم دیدنه. کار اصلی زبان چشیدنه. کار اصلی بینی بویدنه. و کار اصلی لمس کردن، لامسه. اما در نشأه ما فوق طبیعت که لمس میتواند با لمس کردن هم بچشد، هم ببوید، هم بخورد، بله، هم حرف بزند، هم ببیند، هم بشنود. حالا بفرمایید که شنیدن برای این لمس اصله یا لمس کردن اصله؟ هیچ کدوم اصلی. برای اینکه اسناد فعل به نفس ناطقه چی بود؟ اسناد حقیقی بود و اسناد فعل به آلات و قوا و ادوات اسناد مجازی بود و اونی که اصل ادراک کننده است نفس ناطقه است و نفس ناطقه در این نشأه اون قدرت رو نداشت که به واسطه چشم یک آلتی قرار بدهد که هم بشنود، هم ببیند، هم بچشد، هم ببوید، بله، و هم حرف بزند. این قدرت نبود. ولی در نشأه ما فوق طبیعت نفس اون قدرت رو پیدا می کند که از یک آلتش کار تمام آلات دیگر رو انجام بده. ولذا اگر قوای ظاهری نفس در این نشأه باشه 5 تا، در اون نشأه هر یکی از 5 تا کار 5 تا دیگر رو انجام میدن، میشه 5 5 تا 25. اگر آلات نفس در این نشأه 5 تا حس ظاهری شد، 5 تا حس باطنی شد 10 تا، و در عالم الان ماده و طبیعت که هستیم با اون چشم در عالم خواب الان نمیتونیم در عالم ظاهر ببینیم، میتونیم ببینیم؟ نمیتونیم. با چشم عالم ماده و ظاهر که هنوز نخوابیدیم نمیتونیم اونی رو که با اون چشمی که در خواب میدیدیم، اون یافته ها، اون دیدهای چشم رو با چشم مادی در حال بیداری ببینیم. این قدرت رو الان نداریم، مگر اینکه بخوابیم با اون چشم ببینیم، بیدار بشویم با این چشم ببینیم. میبینیم کاری رو که این چشم در بیداری میکند کار چشم در خواب رو ایشون نمیتونه انجام بده. و همین وزان گوش، با این گوش ظاهری تا بیدارستی میشنوی، اما حالا که با خواب رفتی با این گوش میتونی بشنوی؟ نه، با اون گوش میشنوی. حالا الان که بیداری آیا با اون گوش هم میتونی بشنوی؟ معمولا اکثری مردم نمیتونن بشنون، مگر کسی که جانش قوی بشه، بحث دیگره. 5 تا حس ظاهری داریم، بعد جنابالی هم میخوابیم، میبینی همونطوری که در حال بیداری هست میشنیدی و میدیدی و میچشیدی و میخوردی و حرف میزدی و لمس میکردی، در حال خواب هم همین هر کارا رو هم که انجام میدی. پس اون حواس تو پس به وزان 5 تا حس ظاهری 5 حس باطنی هم داری. برای اکثری میسور نیست که کار 5 حس ظاهریشون رو باطنی انجام بدن، کار 5 حس باطنی رو 5 حس ظاهری انجام بدن. پس الان شده 10 تا حس. اما وقتی جنابالی از این نشأه طبیعت دیگه وارد عالم برزخ و مثال شدیم، در عالم برزخ با اون چشم برزخی هم کار دیدن چشم مادی دنیا رو انجام بدیم، هم کار دیدن چشم بله در هنگام خواب رو انجام بدیم، این دوتا کار، و هم کار گوش مادی ظاهری رو انجام بدیم و هم کار گوش غیر مادی در عالم خواب رو انجام بدیم، که هر یک از این 10 تا میتوند کار 10 تای دیگر رو انجام بدن. اون وقت در عالم مثال اگه 10 تا حس ظاهری و باطنی در این نشأه داری، در عالم مثال کار هر یک رو 10 تای دیگر انجام میدن، 10 10 تا 100 تا. با چشم نگاه بکنه پرنده رو، هم شکار کنه، هم پایینش بیاره، هم کبابش بکنه، هم بیاره پیش خودش حاضرم بکنه، هم بخوره، و در اون عالم با این چشم هم میشه خورد، با این زبان هم میشه دید، با همه چیزها میشه همه کار رو انجام. فعینما تولو فثم وجه الله، اینجا نه خیر، الان میخواد با این چشم ببینه حتما باید اینوری باشه ببینه، اما اونجا چطور؟ اونجا دیگه حتما اینور باشه و اونور باشه؟ نه خیر، آخه اونجا قرار شد که با هر 10 تا حس همه کار رو انجام بده. آخه گوشم میبینه، چشمم میبینه، زبانم میبینه، تمام اعضا و جوارم میبینن. حالا حرف رو وسیع‌تر باید بفرمایید، از اینم قوی‌تر بفرمایید، مطلقا یک پارچه تمام اعضا و جوار انسان در عالم برزخ، در عالم مثال، در عالم قبر یک پارچه میشوند شعور و حیات و آگاهی، و نفس با تمام این اعضا و جوار برزخی هر چه که میخواهد انشاء میکنه و دم به دم هم در حال انشاءه و چه حقایقی برای خودش ظهور میده. اون روایاتی رو که آوردم بهشتی، نمیدونم با یک نظر پرنده شکار میکند و چه میکند اینها، حالا قربان جان اون بهشتی که اون آسمان را هم خودش انشاء میکند و اون پرنده را هم خودش انشاء میکند و اون شکار پرنده را هم خودش انشاء میکند و کباب کردنش را خودش انشاء میکند و تمام اینها در مرتبه خود نفسشه. و دیگه حالا این روایت این رو به این زبان به این لحن آوردن که دروس معرفت نفس باید این حرفا را محل بفرماید. کار هر یک احساس محسوسی محسوس است بلاغیر که اصلا نمی دانن محسوس خارجی است یا نه، و این حکم کار نفسه. خب اینم که با ادامه همون اصله فرمودید که الان که با چشم می بینید و حکم می کنید، آیا این حکم مال چشم شماست؟ مثلا میگید آقا من می بینم که این کتاب است و می بینم که اون یکی کتاب نیست و فرشه، الان حکم به این که این کتاب است اون یکی فرش است، این حکم رو کی صادر کرده؟ چشم صادر می کنه؟ نه خیر، این حکم مال جناب نفس جنابالیه. چشم فقط آلت بود، وسیله بود در دیدن، از اون به بعد حکم کردن که این انسانه، اون حیوانه، این درخته، اون آسمان است، بله این آبه، اون دریاست، اون ابره، اون ستاره است، اون آسمانه، این زمینه، اون کرات هستن، اینها میگردن، تمام این احکام مطلقا مال نفس ناطقه جنابالیه. حالا به واسطه بینی طعمها رو ادراک میکنی، این بوی گل یاسه، این بوی گل سرخه، این بوی بله غذاییست که داره میسوزه، این بوی مثلا سیبه، اون یکی بوی گلابیه، اون یکی بوی بله فلانه، اینها حکم رو کی میفرماید؟ بینی شامه فقط کارش بله واسطه است در این که شما طعم را ادراک بفرمایید، همین اندازه. از اون به بعد حکمی که در این ادراک صادر میکنی که این طعم فلانه، اون بوی فلانه، اون بوی فلانه، اینا همه در مقام نفس شماست و احکام نفس شما هم روی معلومات بذات شما پیاده میشه، نه روی معلومات بالعرض. خیلی اینا خیلی حرف زدیم دیگه در اون جلسه، حدود 7-8 جلسه حرف زدیم دیگه. بله با تعبیر شریف هست آقا، گاهی در درد پرس میخوردم مطلب پیاده میکردم، نگاه کردن ها یه جوری بود، میفرمود خب حرفشو زدیم دیگه، بله چرا جور دیگر نگاه میفرمایی؟ خب وارد درس 86 میشویم. خب ابتدای درس رو مطالعه هم نکردم، بهانه میگیرم بهانه، من مطالعه نکردم در خدمت شما هستیم فردا. فردا باز که چون حالا فعلا اینا میگن این ساعت و اون ساعت، ما میگیم چهر هر موقعی که به میل شریف شما باشه، ساعت 4:30 آقا جان در خدمت شما باشیم، اینجا 4:30 رسمی، فردا 4:30 در خدمت شما باشیم. نمیدونم حالا دیگه زحمت درست میشه انشالله ثابت میشه به لطف خدا. 65 و 63 نه اون 65 راجع به حواسه، 63 نه 65 65 راجع به حواسه، 63 راجع به معلوم به ذات و معلوم بالعرض. بله البته در به دست آوردن معلوم به ذات شما به اصطلاح آلات و ادوات را به عنوان واسطه قرار میدهید، درسته، اما اینجا میخواییم در اصل 65 بگیم که هم حواس واسطه و هم حواس هر یکی کار مخصوصی دارن و این حواس کارشون حکم دهی هم نیست. یعنی اصل 65 محدودش با 63 فرق میکنه. بعد رسوندیم قبلا که در سال 2 روز وقت قبله یابیه، یکی 23 خرداده و دیگری 27 خرداده، دیگری 23 تیره. مرحوم جناب خواجه در زبدت الهیئه آوردن 8 خرداد و 24 تیر. است آقا هم در کتاب شریف دروس هیئت درس 52 فرمودن که 7 خرداد 23 تیر. در کتاب شریف 1001 نکته، نکته 812 فرمودن هفتم خرداد به نقل از جناب خواجه در تذکره، در تذکره در هیئت، نه تذکره آغاز و انجام، اونجا فرمودن هفتم خرداد و 24 تیر، یعنی فردا، نه هفتم خرداد، اینجا 1001 نکته دارن هفتم خرداد و 24 تیر، در زبدت الهیئه دارن هشتم خرداد و 24 تیر، هستاقه هم در دروس هیئت دارن هفتم خرداد و 23 تیر. حالا هشتم خرداد با هفتم خرداد خیلی با هم دیگر فرقی ندارن، بله خیلی فرقی نمی کنه، و 23 تیر و 24 هم با هم خیلی فرق نمی کنه. خدمت شما عرض کنم که از جنبه فنی بخوایم یه مقداری با هم حرف بزنیم، نصف النهار هنوز ما نخوندیم. الان ما که در این آمول هستیم، آفتاب صبح از بله از هر نقطه‌ای که حالا هست از افق طلوع می‌کنه، بعد از اون نقطه از بالای آسمان همینجوری میاد میره تا در یک نقطه از مغرب غروب می‌کنه. یک حرکت آفتاب در این بره کره الان یک قوسی را تشکیل میده. فرض بفرمایید که صبح از این نقطه آغاز شد و حرکت کرد، آمد غروب از این نقطه غروب کرد. ما که الان در آمول هستیم، برای خودمون یه دایره نصف النهار رسم میکنیم. دایره نصف النهار جوری رسم میشه که میاد از بالای سر ما عبور میکنه به این صورت. آفتاب که از اینجا که داره میاد بالا بالا میاد تا در نقطه‌ای که با این نقطه برخورد میکند با نصف النهاری که از بالای سر ما عبور کرده، این میاد میخوره به این نصف النهار. به این نصف النهار خورده میشه اذان ظهر شرعی اینجا، میشه آمولش. مکه در کجاست؟ مکه هم در مثلا روی کره زمین، اینجا ایرانه، اینجا مکه است، درست؟ خب همینجور که آفتاب از این ور که داره میره، ما یه نصف النهار داریم، بله آفتاب میاد نصف النهار ما رو هم قطع میکنه این نقطه. مکه هم که اون ورتره، غربی تره، اونم یه نصف النهار داره، بله از بالای سر مکه رد میشه و بله همینجور کره رو بله در هم میگیره. آفتاب که میاد از این مسیر که رد بشه، اول میاد نصف النهار ما رو میگیره، بعد میره اون نصف النهار چی آقا جان را مکر. این دو تا نصف النهار در درس هیئت هست. آفتاب سال که شده اول بهار، اینا عرایض تقدیم داشتیم که دیگه اشکال نکنید که آفتاب ثابت زمین میگرده، حرفا رو زدیم. آفتاب از اول بهار میاد به طرف ما. مکه چقدر با به اصطلاح معدل النهار فاصله داره؟ حدود 21 درجه. آفتاب همینجور که داره میاد از اول بهار، این 21 درجه رو تا طی کنه بیاد بالای سر مکه، از اون ور که داره میاد، یک روز میاد وقت نماز ظهر مکه از بالای سر مکه رد میشه. مابقی روزها یا اون ور مکه رد میشه یا این طرف. اون یک روز، روز هفتم خرداد که اذان ظهر شرعی مکه، آفتاب بالای سر مکه است. آفتاب میاد، میاد تا 23 درجه و دوباره برمیگرد، یعنی تقریبا 3 درجه 21 درجه 2 درجه و خردی رو میاد دوباره 2 درجه و خردی رو هم باز برگرده، میشه تقریبا نزدیک به 5 درجه. این 5 درجه رو تا بیاد و برگرده میشه 23 تیر یا 24 تیر. دوباره باز آفتاب که اون روز، یعنی مثل امروز، از این افق طلوع کرده داره میاد بره به طرف نقطه غروب افق کنه، میاد میخوره به نصف النهار مکه. اما امروز وقت اذان شرعی ظهر مکه، اونایی که در مکه عمود بودن، هر شخص اینها سایه نداشتن، برای که آفتاب هم که قشنگ بالای سرشون، بالای سر مکه است. اذان ظهر شرعی مکه، ما چه کار بکنیم که بفهمیم امروز در اون وقت خاص آفتاب کی بالای سر مکه است؟ اون دقیقه، اون ثانیه، اون لحظه‌ای که وارد بالای آفتاب که نمیسته، که همینجور داره میره دیگه، اون لحظه‌ای که همینجور داره میاد از اون ور برسه به بالای سر مکه، کدوم لحظه؟ این را از سقا حسابشو فرمودن، در دروسه عد عرضشو مطلبشو تمام فرمودن. سلام علیکم. اون وقت امروز ساعت، حالا برای اینکه ما حسابشو کردیم و دیگه شما زحمتشو نکشید، 49 دقیقه بعد از ظهر در آمل و دماوند، معلومش آمل و دماوند ظهرشون یکیه، دایره نصف نهارشون یکی، بله دایره نصف نهار آمل و دماوند یکیه، بله 49 دقیقه بعد از ظهر آمل آفتاب میرسه، امروز رسید به بالای سر مکه. ظهر تهران امروز بنابر اون دقت اصیلی که دارم عرض میکنم، حرف اینجا رو گوش بفرمایید، تقاویم رو الان فعلا رادیو اذان میگه اینا رو باید بذارید کنار چون حسابش خیلی مهمه. اذان ظهر تهران امروز 1:04 بود. 5 دقیقه به نظر هست آقا، همیشه 5 دقیقه اذان ظهر به اصطلاح آمل جلوتر از اذان تهران، همیشه سال 5 دقیقه جلوتر از تهران. خب اذان تهران اگر 1:04 بود یا 12:04 بود، 12 قبلی، پس 5 دقیقه که بیان میشه 12:59 میشه اذان ظهر امروز آمل. 49 دقیقه بیاد روش تقریبا میشه 1:48. امروز اگر سر ساعت 1:48 رو به آفتاب وای میستادید، دقیق ترین خط قبله است که هیچ با آلات و ادواتی نمیشه به این دقت خط قبله به دست آورد. امروز اصلش بود. فردا را مست آقا بارها در درس هیئت و سال اینها که محضر شریف شد فرمودن 23 24 خیلی فرقی نداره، منتها فردا اذان تهران است 12:05. پس اذان آمل میشه سر ساعت 1، منتها ساعت یه تنظیم بفرمایید که با ساعت 2:04 جلو عقب نباشه، ساعت خودتون معیار قرار ندید. پس سر ساعت 1 فردا میشه اذان آمل، سر ساعت 1 49 دقیقه بعد از ظهر هم میشه، پس امروز بود 48 دقیقه، فردا میشه 49 دقیقه. 49 دقیقه بعد از ظهر فردا میشه اذان شرعی مکه، فردا سر ساعت 1:49 شاخص بکاری، یعنی از قبل شاخص رو بکاری، خیلی مستقیم باشه که تجکوله به هیچ طرف نباشه، شاخص بکاری یا به وسیله یه شاغلی ریسمانی با شاغل آویزان بفرمایی جایی را، بس سر ساعت 11:49 خطی که سایهی که با این شاخص شما میفته، حالا معمولا الان چون ظهر آفتاب خیلی بالا به طرف ما میاد سایه خیلی کوتاست، خیلی بلند نیست، اون خط را درست شما رو گذاری بفرمایید میشه قبله منزل شما. حالا ببینید قبلا به طرف کجاها نماز میخوندید، و شایدم بعضی از آیانم که کردن دیدن تقریبا قبلا هم به همین صورت بود، منطقه اگه میخواید دقت در مسئله قبله داشته باشید، فردا ساعت 1:49 به طرف آفتاب، اگر شاخص گذاشتید شاخص گذاشتید، اگر نذاشتید همینجور قشنگ خودتون رو به آفتاب بشید و ببینید که به کدوم طرف چیز میشه. اما بخواید برای تمام سال به دقت یه نشانه گذاری بفرمایید، خوبه که در حیات منزلتون یه جایی که مثلا مسطح هست باقی موندنیه یک خطی یه چیزی بکشید که برای همیشه سال به دقت بدونید خط قبلتون چیه. 1:49 بله 1:49 والحمدلله رب العالمین.